پسند تشکیل میدن و مابقی چهره از تیم های گوهر زمین مثل سونگوم و پالایش نفع بندرعباس خواهم بود. بازیکنان دعوت شده عبارتند از سعید احمد عباسی، باقر محمدی، علی اکرمی، محمد حسین درخشانی، علی خلیلوند، مسعود یوسف، حسین طیبی، حسین سبزی، امیر حسین غلامی، سعید مؤمنی، بهروز عظیمی، سجاد یوسف خان، محمد حسین بازیار و امیر حسین دهقانی خواهند بود. شمسایی برای رویارویی با روسیه مهدی مهدیخانی، ابوالفضل افضلی و بهزاد رسولی رو به دلیل معصومیت کنار گذاشته و همچنین مسلم اولادقباد و سالار آقاپور دو نامزد مرد سال آسیا رو به مناسبت حضور اونها در مراسم بهترین ها در اختیار نداره.
داور ایرانی در میان داوران منتخب جام ملت‌های بانوان آسیا، مهناز زوکایی به عنوان یکی از داوران حاضر در جام ملت‌های زنان آسیا انتخاب شده. مهناز زوکایی یکی از داوران برجسته و بین المللی فوتبال زنان ایرانه که در حال حاضر به عنوان نفر اول داوری زنان ایران در لیست فیفا قرار داره. زوکایی افتخارات زیادی در داوری کسب کرده و جزو اولین داوران زنیه که به عنوان داور VAR در فوتبال مردان هم از سال گذشته برود کرده و بازی‌های مهمی از جمله آخرین بازی فصل گذشته لیگ برتر مردان بین تراکتور و استقلال خوزستان رو هم در اتاق VAR به عنوان یکی از داوران حضور داشته.
پاداش تیم ملی فوتسال بانوان. تیم ملی فوتسال بانوان ایران بعد از چند سال با اقتدار به جام جهانی صعود کرد. حالا فدراسیون فوتبال به عنوان پاداش بهشون چی داد؟ نفری 5 میلیون خواست بده، رفت 5 میلیون کم کرد به عنوان مالیات و نفری 45 میلیون به اعضای تیم ملی داد. تنش‌ها بین مربی و بازیکنان تیم تبریزی شدت گرفت. علی افسر سرمربی مثل سونگون در ادامه تصمیمات جنجالیش محمدرضا سنگ‌سپیدی یکی دیگر از ستاره‌های تیمش رو در اختیار باشگاه گذاشت. افسر ابتدا با فرهاد فخیم دچار درگیری شد و از باشگاه خواست که این بازیکن رو اخراج کنن که باشگاه مخالفت کرد، که بعد بهروز عظیمی رو به دلیل مسائل انضباطی کنار گذاشت و حالا نوبت به محمدرضا سنگ‌سپیدی رسید.
گلگهر خاتون زود هنگام‌ترین فینال لیگ برتر زنان. تیم‌های گلگهر سیرجان و خاتون بم برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول به مسافه هم رفتند. مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان به هفته پنجم خود رسیده و در مهمترین بازی گلگهر سیرجان میزبان خاتون بم خواهد بود. دیداری که اهمیتش چند وجهی است و بیراه نیست که اگر از آن به عنوان فینال زود هنگام این فصل فوتبال زنان یاد کنیم.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. اما دوست خوبم مهران کوپر داخل استودیو است تا بخش بعدی رو تقدیمتون بکنه، فوتبال در آن سوی مرزها.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم از آقای معتمدشین و آقای محمدزاده. در این بخش از برنامه وقت اضافه میخوایم سری بزنیم به اخبار و حواشی فوتبال در جهان. تاریخ سازی اتریش. اتریش در رقابت مقدمات جام جهانی 2026 به مسافت سن مارینو رفت که اتریش موفق شد 10-0 سن مارینو رو شکست بده. نکته جالبش اینجاست که فقط دروازه‌بان اتریش یعنی پاتریک پنس تأثیری روی گل‌ها نداشته و بقیه بازیکن‌ها همشون روی گل‌های زده شده اتریش تأثیر داشتن. قبل از این دیدار بهترین برد اتریش در تاریخ این کشور برد 9-0 مقابل مالت بوده، اما هنوز رکورد بدترین شکست سن مارینو مقابل آلمان بوده که اون بازی 13-0 به سود آلمان تموم شده. البته این نتیجه پرگل‌ترین بازی در طول تاریخ این رقابت‌ها نبوده، چرا که در سال 1969 آلمان غربی 12-0 قبرس رو در این رقابت‌ها شکست داد. موافقت با بازی بارسلونا و ویارئال در آمریکا. رئیس لالیگا به طور رسمی اعلام کرد که دیدار ویارئال و بارسلونا از هفته 17 رقابت لیگ برتر اسپانیا روز شنبه 20 دسامبر در شهر میامی در ورزشگاه هارد راک برگزار خواهد شد. قضیه از این قرار بوده که لالیگا اعلام کرده بود برای افزایش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی و بلیت فروشی تعدادی از بازی‌های رقابت لالیگا در خارج از خاک اسپانیا برگزار میشه و این قرعه به نام بارسلونا و ویارئال افتاده. خاویر تباس برای همایش ورزشی راهی آمریکا شده بود و از فرصت هم استفاده کرد و این موضوع رو علنی کرد. یوفا با اکراه مجوزش رو صادر کرد، ولی هم باشگاه رئال مادرید و هم مارکو فان باستن به این موضوع اعتراض کردند و گفتند این بی‌احترامی به فوتباله. اقتباس هم با حمله به باشگاه رئال مادرید گفت این موضوع به شما ارتباطی نداره. کریستیانو رونالدو اولین فوتبالیست میلیارد دلاری تاریخ، فوق ستاره 40 ساله فوتبال جهان به عنوان اولین فوتبالیست میلیارد دلاری تاریخ شناخته شده. رونالدو دارایی خالصش از مرز 1 میلیارد پوند گذشت. تیلور داور سرشناس انگلیسی گفته که خانوادم دیگه به ورزشگاه نمیاد. داور شاغل در رقابت لیگ برتر انگلیس از انتظار بی‌نقص بودن از داوران انتقاد کرده و میگه خانوادش به دل توهین‌ها دیگه به تماشای مسابقات به ورزشگاه نمیرن. داور 46 ساله در مورد فشار روی داوران گفته که گاهی با خود فکر میکنم آیا ارزشش رو داره، اما همچنان این داور 46 ساله معتقده که داوری سطح بالا بهترین شغل دنیاست. خیلی ممنون که به این بخش توجه کردیم. بنده از حضور شما عزیزان مرخص میشم و تا دوری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
سپاسگزارم از دوست خوبم آقای مهران کوهبر همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. فراموش نکنید که در فضای مجازی هم ما رو با شناسه وقت اضافه 90 جستجو کنید.
حواشی هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر، وحید هاشمیان با تساوی 1-1 که در این هفته به دست آورد باعث شد تا مالک این باشگاه یعنی محمد مهدی احمدی به این روند امتیازگیری اعتراض کنه.
ما 1500 میلیارد تومان بودجه امسال پرسپولیس عدد رقمی بهم صحبت کن. کلا پرسپولیس 30 تا بازی داره امسال، یعنی هر بازی ما 50 میلیارد تومان هزینه‌ای که به باشگاه داره تحمیل میشه. این نتیجهش نیست، یعنی اولین نفر اگه بخواد اعتراض بکنه باید مالک باشگاه بود.
حتی اشاره‌ای هم به استعفای درویش شد، اما درویش در پاسخ گفت استعفا نمیدم.
ما بخوایم با کسی که عهد اخوت نبستیم، آقای درویش برای پرسپولیس زحمات زیادی کشیده، ما از اون مدیرایی هستیم که دیر تصمیم میگیریم که بخواد تغییری به صورت احساسی روی باشگاه حاکم بشه، ولی اگه ببینیم این تغییرات باعث میشه راندمان و افزایش بهره وری که باشگاه به وجود بیاد، حتما با کسی ما عهد اخوت نبستیم.
سرانجام تا فیفاده بعدی به هاشمیان مهلت داده شده. استقلال و خداحافظی ساپینتو که به نظر می رسید اتفاق بیفته اما اینطور نشد. طبق مشورتی که مدیران استقلال با سیدورف داشتن، قرار بود آخرین مهلت ساپینتو بازی با چادر ملو باشه. این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما تاجرنیا اعلام کرد با مشورت با سیدورف ساپینتو به کارش ادامه خواهد داد. از سوی دیگه حسن روشن ساپینتو رو مورد نقد قرار داده.
ما روز اول گفتیم این ساپرینتو به درد نمیخوره آوردن، انشالا اونایی که باید جواب به هوادار، باید اونایی که این بازیکنها و این ساپرینتو رو آوردن باید جواب بدن.
در حاشیه شهرآباد اصفهان موزه سپاهان با حضور رسول کربکندی بازیکن سابق تیم ملی افتتاح شد. باز هم تنش در دیدار فولاد و تراکتور، این تنش بعد از اخراج شجاع خلیلزاده اتفاق افتاد.
خیلی ممنون که وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید. ما پیرامون رقابت‌های لیگ قصد داریم حالا بیشتر صحبت بکنیم با آیه ایمان رزاقی راد، مهاجم سابق تیم‌های ابو مسلم، پاس استیلازین، سایپا پیکان، راهن و سبای قم. جالبه که به هر حال هم در گفتگو با شهرام گودرزی و هم در گفتگو با آقای رزاقی ایراد اسم باشگاه‌های میاد که دیگه این باشگاه‌ها از صحنه فوتبال ایران محو شدن و این واقعا جای تأسفه. آقای رزاقی ایراد سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما رزاقی راد، امیدوارم هر جا هستین اوضاع احوالتون وفق مراد باشه و با شما از لیگ برترمون شروع بکنیم که 6 هفتهش رو پشت سر گذاشتیم. خیلی ها نسبت به کیفیت بازی ها و نتایج روی کرده منتقدانه ای دارن. دوست دارم تحلیل شما رو بدونم، آیا جای نقد وارده؟ اوضاعش نسبت به سالهای پیش رو به بهبوده یا رو به پسرفته؟
خدمت شما عرض کنم که خب این درسته، واقعا جدولمون هم داره اینو نشون میده با توجه به اینکه 6 هفته گذشته و تقریبا 18 امتیاز باید تیما کسب میکردن و حدودا نصف امتیازا رو که تیم حالا صدر جدول آقای تیم تراکتور هستش 9 امتیاز بیشتر کسب نکرده. خب این نشون دهنده اینه که یه مقداری هم تیما نزدیک به هم هستن و هم یه مقداری فکر می‌کنم لیگمون امسال ضعیف‌تر شروع کردن و این هم من فکر می‌کنم که دلیلش اینه که خب تیم‌هایی که امسال اصلاً ازشون انتظار نمی‌رفت مثل استقلال خوزستان و یا حتی فجر شهید سپاسی یا تیم‌های حالا پیکان، خیبر خرم‌آباد، اینها طوری برنامه‌ریزی کردن با توجه به مربیانی هم که حالا در اختیار داشتن، حتی تیم آلومینیوم عراق،
بله،
اینها تونستن که جدول به هم بریزن و این نزدیکی امتیازا باعث شده که با یه برد، با یه حالا نتیجه، عدم نتیجه تیمای بالای جدولی، جدول کاملا به هم بریزه و فکر میکنم که تا هفته دهم تا دوازدهم این روند وجود داشته باشه و جدولمون فکر میکنم از هفته دهم به بعد تازه یه مقداری ثبات پیدا بکنه.
حالا آقای رضایی ایران، ما در رقابت‌های امسال مربیانی داریم که میتونیم بگیم در زمره مربیان نسل جدید به شمار میان، مثل وحید هاشمیان، پیروز قربانی، آقای وحید رضایی، از چند سال قبل‌تر آقای سعید دقیقی. بفهمید که این مربیان آیا میتونن جریان ساز باشن و میتونن به هر حال در فوتبال ایران تأثیری بذارن که بتونیم در آینده بگیم که این فصل، یعنی 1404-1405، به حال یک فصل متحول شده در فوتبال ایران بوده و فصل متمایزی از فصل‌های قدیم رقابت لیگ برتر به شما میاد؟
بله قطعا ورود این مربیایی که شما نام بردید در سه مربیگری و حالا توی لیگ ما هم دارن این دوستان کار میکنن، با تفکرات جدید این نفرات اومدن توی لیگ و دارن فوتبال مدرن رو پیاده میکنن، گرچه حالا شاید تو برخی از تیمها ابزار لازم برای این مربی ها وجود نداشته باشه با توجه به بودجه‌ای که حالا در ابتدای فصل مدیران برای این باشگاه در نظر گرفتن، حالا یه سری بازیکنی رو تونستن جذب بکنن که شاید با ابزارهایی که نیاز داشتن برای تاکتیکشون متفاوت بوده، ولی من فکر میکنم قطعا در آینده با کسب تجربه بیشتر این مربی ها فکر میکنم فوتبالمون به فوتبال روز دنیا نزدیکتر بشه.
و ما الان مشکلی که داریم، حالا نمیدونم مشکل هست یا شما این مورد رو تایید میکنید یا نه، خیلی احساس میشه توی نتایجی که کسب میشه بازی یا کم گله، مهاجم زهردار و گلزن به اون معنا نداریم. میخوام ببینم ارزیابی شما از این وضعیت، خود مهاجما و کیفیت بازیکنهایی که در خط حمله بازی میکنن به عنوان سانت فوروارد، یا حالا خط هافبکمونه، تفکر مربیاست، چرا الان وضعیت گلزنی تو لیگمون داره سال به سال آمارش کاسته میشه؟
متوجه که شما خودت هم یه مهاجم بودید.
بله
بله بله، خدمت شما هست که ببینید، خب گل زدن به نظر من یه امر ذاتیه. ابتداعاً که ما خب باید بازیکنایی رو داشته باشیم که گلزن باشن، چارچوب شناس باشن. حالا تو برخی از موارد، تو بعضی از باشگاه‌ها این نقیصه رو میشه با تمرینات اضافه به قولی برطرف کرد و بازیکنان و مهاجمین رو به امر گلزنی بیشتر نزدیک کرد، ولی من فکر می‌کنم با توجه به اینکه حالا ما جدول هم داریم مشاهده می‌کنیم، یه مقداری تفکرات مربیامون هم اثرگذار بوده. شما نگاه کنید مثلا سه هفته اول خیبر خرم‌آباد میاد خوب نتیجه میگیره، ولی سه هفته دوم این تیم میاد سه تا بازی رو پشت سر هم میبازه. یه مقداری فکر میکنم تفکرات آقای رحمتی میره به این سمت که تیمشو تدافعی بچینه که بتونه حداقل امتیاز رو بگیره که از این باخته نجات پیدا بکنه. خب کمتر موقعیت گل ایجاد میکنن، یا حالا بلکسش میتونیم تیمای دیگر رو مثال بزنیم مثل پرسپولیس که حالا هفته‌های متوالی مساوی گرفته، میتونه دلیلش این باشه که تیما جلوی پرسپولیس معمولا، حالا نه فقط پرسپولیس، جلوی استقلال، پرسپولیس، تیمای اسمدار میان تدافعی بازی میکنن، دفاع فشرده رو مد نظرشون دارن، یه مقداری موقعیت‌های گلزنی کمتر ایجاد میشه. من فکر میکنم دلیل دومش این میتونه باشه که تفکرات مربیامون اثرگذار بوده توی لیگ امسال.
حالا الان به دوران کاریتون نگاه میکنید، چون خب فکر میکنم بیشترین تعداد گل زده شما تحت هدایت آقای فرهاد کاظمی بوده، 16 تا گل زدین و بعد مصطفی دنیزلی که 13 بار براش گل زنی کردین. نسبت به این مربیان زمان خودتون الان احساس میکنید که وضعیت تفکر مربی آیا همچنان رو به جلو، هجومی، طراحی برنامه در فاز حمله متنوع هست، یا همچنان اعتقادت اینه که اون زمان شرایط بهتر بود برای مهاجمی؟
خب خدمتتون عرض کنم که ببینید آقای فرهاد کاظمی و آقای دنیزی رو نام بردید، خب هر دو عزیز فوتبال تهاجمی رو دوست داشتن، یعنی ما همیشه برنامه‌های تاکتیکیمون به صورتی بودش که ابتداعا دنبال گل زدن بودیم نه گل نخوردن. مربی‌هایی هم ما داشتیم که حالا تو فصل‌های مختلف ابتداعا ما دنبال این بودیم که گل نخوریم، خب قاعدتا بیشتر تو کار دفاعی شرکت می‌کردیم، ولی با آقای دنیزی و آقای کاظمی خب این اتفاق برای خود شخص منم افتاد، چون تفکراتشون هجومی بود، کارهای ترکیبی رو به جلو رو بیشتر انجام میدادیم و خب موقعیت‌های گلزنی بیشتری برای ما حاصل میشه. امسال توی لیگمون من فکر میکنم چند تا تیم هستن که مربیان جوانی رو دارن که دوست دارن این تفکرات هجومی رو پیاده بکنن، ولی حالا خب بالاخره شما میدونید برای پیاده کردن این افکارم شما نیاز به ابزار دارید.
بله.
به نیاز به اون بازیکنانی دارید که این تفکرات هجومی رو بتونن پیاده بکنن. خب من فکر میکنم یه مقداری الان در حال حاضر ما این کمبودرم توی خط جلو، حالا وینگرها و مهاجمامون ما از نظر گلزنی داریم، ولی باز هم به نظرم با تمرینات بروزتر و کارهای ترکیبی میتونیم این نقیصه رو برطرف بکنیم.
بله. آقای رضاقی راد، فکر میکردی که در زمانی که بازی میکردی حقت بود در تیم ملی هم به میدان بری؟
ببینید در زمانی که من بازی میکردم، شما اگر خاطرتون باشه، من زمان آقای برانکو دعوت شدم به تیم ملی.
بله.
حتی یه مقطعی هم آقای امیر قلعه‌نویی، فکر میکنم اون مقطعی که من پاس بازی میکردم
بعد از جام جهانی 2006،
بله بله، به دنبال این بودن که منو دعوت بکنن. منتها متاسفانه من هر سری که به تیم ملی حالا اسمش بود که دعوت بشم یا دعوت می شدم، با یه مسئولیت شدیدی حالا مثل ربات صلیبی، مثل پارگی همسترینگ برام اتفاق می افتاد و بعد از دو سه بار که این اتفاق برام افتاد دیگه این شده بود به قولی یه
اپیدمی شده بود.
بله اپیدمی شده بود و هر موقع اسم تیم ملی می اومد من میگفتم الان مصدوم میشم، خدا کنه اصلا به تیم ملی دعوت
نشم. اسمش می اومد ربات در معرض آسیب دیدن
بود. بله دیگه فکر می کنم حالا قسمت ما اینطوری بود که برای تیم ملیمون نتونیم بازی بکنیم.
آقا من یه سوال بپرسم، شما هم دوران ورزشی با مربیان بزرگی کار کردی، هم الان به عنوان مربی در فوتبال کشور شاغل هستی، طرفداران تیم های بزرگ مثل استقلال، پرسپولیس خیلی زود از هفته شاید اول شروع میکنن شعار دادن برای مدیر عامل، هفته سوم دیگه کار میکشه به سرمربی. چقدر فکر میکنی زمان استاندارد برای یک مربیه که احساس بشه آقا ایشون داره یه تغییر ایجاد میکنه و در آینده ممکنه نتیجه بگیره، یا چقدر زمان لازم بگی آقا دیگه از دست ایشون کاری بر نمیاد بریم سراغ تغییر؟ اون زمانه چقدره که طرفدار باید به یک مربی یا کادر فنی بده؟
من فکر میکنم حداقل تا هفته دهم، البته این بسیار کمه، این هفته دهمی که من میگم با توجه به صبری که من از هواداران تیمای بزرگ حالا ایرانی، چون شما تو اروپا خیلی کم این مطلب رو میبینید، اکثرا الان شما خود منچستر یونایتد اگه نگاه بکنید مربی که داره اونجا کار میکنه خیلی فراز و نشیب داره، ولی همچنان داره به کارش ادامه میده.
ولی خب تو لورکوزن بلافاصله آقای تنهاخ عوض کردن.
بستگی به تفکرات مدیر عامل هم خب داره، ولی صبر هوادارا تو اکثر تیمای اروپایی، یعنی این فرهنگ جا افتاده که باید به مربی فرصت بدین تا بیا تاکتیکش رو جا بندازه. به قول پیروز کریمی میگه شما یه قرمه سبزی هم که میپزی باید بذاری جا بیفته تا مزهش معلوم بشه. خب لیگ هم تیمهایی هم که دارن تو لیگ بازی میکنن، مربیایی که دارن تفکرات تاکتیکیشون رو پیاده میکنن، نیاز به زمان دارن، اینو شما یک شبه نمیتونید به تیم القا بکنید.
بله.
نیاز به زمان هست. بله من فکر میکنم حداقل دیگه حالا با توجه به اینکه تیمای بزرگ معمولا مثل استقلال، پرسپولیس به دنبال قهرمانی هستن، هوادارا صبرشون کمه دیگه، تا هفته بالاخره نهم دهم فرصت باید داده بشه.
الان قرمه سبزی وحید هاشمیان به نظرت خوب جا میفته؟
ببینید من آقای هاشمیان مربی حالا تقریبا سال اولیه که به عنوان سرمربی داره
تیم بزرگ. بله دقیقاً.
ولی خودش خب آدم با اخلاق با شخصیتیه، ولی با همه احترامی که قائلم من فلسفه تاکتیکی خاصی رو تو تیم پرسپولیس ندیدم.
آها این خیلی مهمه به نظرم.
بله من یعنی اون امیدی که حالا خودم به عنوان یه هوادار اگر پرسپولیس رو نگاه بکنم یا حالا به از دید یه مربی که دنبال این هستم که ببینم پرسپولیس چه مدلی بازی میکنه، حالا چهار تا چیزم من یاد بگیرم، من متوجه نشدم که یه تاکتیک خاصی مد نظر آقای هاشمیان هست و داره اونو دنبال میکنه و این روز به روز داره به چشم میاد و داره پیشرفت میکنه. بلکسش تو استقلال اگه شما دقت کرده باشید همین بازی آخر آقای ساپینتو در مقابل
چادر ملو
20 دقیقه آخر من واقعا به تیم استقلال امیدوار شدم.
آها.
یعنی انواع اقسام کارهای ترکیبی رو تیمش انجام داد، موقعیت‌های گل ایجاد کرد و مستحق پیروزی بود. من فکر میکنم که این تفاوت الان تو استقلال پرسپولیس وجود داره. آقای هاشمیان حالا فکر میکنم اگر که از یه تیم
کم نام و نشان تر
بله،
کم طرفدار
بله، حالا مثلا مثل پیکان تهران، مثل تیمایی که حالا کم هوادار هستن میومد اونجا کسب تجربه میکرد و فشار روش نبود، فکر میکنم تفکرات با توجه به اینکه حالا دوره‌های مربیگری هم تو آلمان گذرونده، بالاخره یه سری نکات روز دنیا رو بلده، میتونست در آینده یکی از مربیان بزرگ بشه. امیدوارم که به وحید هاشمیان فرصت بدن. این بیشتر هم از سوی هوادارات اگر که بهش فرصت بدن، فکر میکنم باز هم وحید بتونه خودش رو پیدا بکنه، تیمش رو درست بکنه و انشالله یه مربی جوان و آینده‌دار به فوتبال کشورمون معرفی بشه.
بله تیم ملی هم با آقای رزاقی راد یه
بله حتما
صحبتی داشته باشیم.
شما بفرمایید ترکیب تیم ملی تا بعد حالا این مقدار مفصل‌تر.
بله ما الان ترکیب تیم ملی مون برای بازی دوستانه با روسیه اینجوری اعلام شده که علیرضا بیرانوند به عنوان دروازه‌بان، آرمین اسامی رامین رضاییان، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویی، علی نعمتی، سعید عزت اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی بازیکن‌هایی هستند که بازی مقابل روسیه رو آغاز خواهند کرد. این تیم ملی رو با آقای قلعه‌نویی چطور می‌بینین و خیلی کوتاه اگر بهمون بگین که امید میشه بهش داشت در جام جهانی یا نه؟
ببینید آقای قلعه‌نویی به دنبال تغییرن، حالا توی صحبت‌هاشون اینجوری نمود داشتش که به دنبال این هستن که فوتبال مدرن رو بازی کنن، بازی مالکانه رو بازی بکنن. حالا نوع تمریناتشون رو ما نیستیم ببینیم که واقعا این اتفاق داره میفته یا نه، ولی با توجه به نفراتی که من دارم میبینم، خب هر سری تعداد جدیدی دارن بازی میکنن، مثلا الان آقای ابرقویی وارد تیم ملی شده، من فکر میکنم یه مقداری کار آقای قلعه‌نویی سخته، یعنی هماهنگ کردن این نفرات با تغییراتی که دارن ایشون میدن یه مقداری کارو برای ایشون سخت میکنه، چون به نظرم برای اینکه شما بتونید یه تیم هماهنگ داشته باشید نیازه که این نفرات به تعداد دفعات زیادی در بازی‌های دوستانه کنار هم دیگه بازی بکنن، گرچه باز هم از اون سمت فشار روی آقای قلعه‌نویی هست که چرا از بازیکنان جدید استفاده نمی‌کنن، از بازیکنان جوان استفاده نمی‌کنن، ولی اگر ما به دنبال نتیجه‌گیری توی جام جهانی هستیم، من فکر می‌کنم که آقای قلعه‌نویی باید زودتر به یه ترکیب ثابت برسن و از اون نفرات مد نظر در کنار هم دیگه استفاده بکنه تا به یه هارمونی خیلی خوب و هماهنگی کامل برسن.
حالا آقای رزاقی ما سال آینده هم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو داریم، یعنی همین ماها سال بعد بعد کم کم آماده بشیم برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در کشور عربستان، و یه چالشی هم وجود داره دیگه، یعنی بعد از رقابت‌های جام جهانی نتایج چگونه باشد، آیا کادر عوض بشه عوض نشه و چه بازیکن‌هایی همراه ما باشن در جام ملت‌های آسیا. این برنامه‌ریزی برای جام ملت‌های آسیا به نظر شما از الان آغاز بشه یا بگذاریم حالا بعد از جام جهانی ببینیم چه برنامه میتونیم برای جام ملت‌های آسیا بیاندیشیم؟
من فکر میکنم توی این مقطع بهتره که ما اول به فکر جام جهانی باشیم. ما اگر میخواستیم به فکر جام ملت‌ها باشیم باید از 3 تا 4 سال قبل برنامه ریزی میکردیم که هم به جام جهانی خوب با یه سری نفرات جدید و جوان بیایم، همین نفرات تو جام جهانی کسب تجربه بکنن و ما بتونیم تو جام ملت‌ها جام قهرمانی رو بالای سرمون ببریم. فکر میکنم که الان ما باید طبق روال گذشتمون همون مقطعی نگاه بکنیم، یعنی به دنبال این باشیم که اول توی جام جهانی نتیجه بگیریم و سپس بریم سراغ جام ملت‌ها، چون برای نتیجه گیری به نظر من نیازه که یه دوره حداقل 4-5 ساله ما برنامه ریزی بکنیم، در ابتدا هم به دنبال نتیجه گیری نباشیم و این هم صبر مسئولین، صبر هوادار رو میطلبه. مثل خیلی از تیم‌های بزرگی که شما دیدید اومدن برنامه‌ریزی بلندمدت کردن، حتی تیم‌های آسیایی که شما می‌بینید میان توی جام جهانی نتایج خوب می‌گیرن، مثل ژاپن، مثل عربستانی که حالا با تیم‌های بزرگ تو دوره قبلی نتایج خوبی رو گرفتن. اگر ما به دنبال این هستیم که نتیجه مناسب بگیریم، از الان ما باید برای 5 سال، 6 سال، 7 سال آینده‌مون برنامه‌ریزی بکنیم، ولی برای الان من فکر می‌کنم که باید آقای قرنه به دنبال نتیجه گیری در جام جهانی باشه.
بسیار عالی و براتون آرزو موفقیت میکنیم در دوران کاریتون. انشالله که شما رو در باشگاهی که هستین موفق ببینیم. الان شهید قندی هستین دیگه، درسته؟
بله بله، من شهید قندی.
اونجا به ما میگی فقط اوضاعش چجوریه؟
خب
لیگ دو شهید قندی امید داریم؟
بله لیگ دو هستش. خب میدونیم که لیگ تازه شروع شده، ما یه بازی گذروندیم با
یه دونه حسی بوده، یه دونم بازی
لیگ. بله یه دونه لیگ بوده، یه دونه جام حسی. حالا انشالله، البته میدونید که تیم قندی دیر استارت زده، ما 3 هفته مونده به شروع لیگ، با توجه به شرایطی که حالا تیم شهید قندی داشت دیر شروع کردیم، استارت کارمون دیر بوده، ولی تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم با برنامه‌ریزی دقیق امسال تیم قندی رو جز مدعیای صعود به لیگ 1 داشته باشیم.
مثل تیم چادر معلوم مشکل میزبانی ندارید؟
در حال حاضر چرا دیگه، ما هم میریم بافق اونجا، حالا یه زمین مصنوعی هست فعلا اونجا میزبانی میکنیم تا انشالله که تیم استادیوم نصیری آماده بشه و ما هم
بتونیم
میزبانی استفاده بکنیم.
متشکرم از شما آقای ایمان.
سلامت باشید. قربان شما.
سپاسگزارم.
لطف کردید.
شب بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
تیم ملی ایران در فیفا دی. برای تیم ملی ایران 2 بازی دوستانه در فیفا دی در نظر گرفته شده. اولین بازی ایران مقابل روسیه است، تیم 33 فیفا. روسیه در جام جهانی 2022 قطر حضور نداشت، اما در جام جهانی 2018 که در خود روسیه برگزار شد، عملکرد فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داد. در مرحله حذفی بعد از شکست اسپانیا مقابل کرواسی در ضربات پنالتی مغلوب شد. اما بازی بعدی ایران مقابل تانزانیا است، تیم 107 فیفا. تانزانیا در سالهای 1974، 1994 و 2010 موفق به قهرمانی در رقابت‌های شرق و مرکز قاره آفریقا شده، اما تا به حال راهی جام جهانی نشده. همین الان هم در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی آفریقا داره تلاشش رو می‌کنه و شانس هم داره، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. بهترین بازیکن این تیم سایمون امسوواست که رقم ترانسفر مارکت اون چیزی بالغ بر 300 هزار یورو تخمین زده شده. اینکه تانزانیا با تیم ملی ما بازی کنه نه تنها بازی مهمی برای اونها، بلکه بازیکنانش هم به خوبی محک میخورن. اما برای ما چطور؟ آیا این بازی برای ما میتونه محک خوبی باشه؟ ما در رقابت‌های کافا با تیم‌هایی با رتبه‌های پایین‌تر در فیفا بازی کردیم، اما اون رقابت کافا بود و انتخاب اینکه با چه تیمی بازی کنیم دست خود ما نبود. اما فیفا دی جریانش فرق میکنه. فیفا دی بهترین زمان برای بازی دوستانه با تیم‌های بزرگه که تیم ملی ما حداقل این فیفا دی رو از دست داد. حالا اصلا ما این 2 بازی رو هم بردیم، با نتیجه خوبی هم بردیم. آیا این 2 بازی به خصوص بازی با تانزانیا میتونه کمک خوبی برای ما در رقابت‌های جام جهانی باشه؟
خب بعد چند روز دیگه وایسیم و منتظر باشیم ببینیم که این پرسش هایی که بیان شد در این بسته صوتی به چه جواب هایی خواهد رسید و مسابقه امشب البته میتونه تا حدی شکل شمال تیم ملی ما رو مشخص بکنه برای اینکه ببینیم در این پنجره بازی های ملی با چه راهبردی کادر فنی تیم کشورمون رو روانه 2 بازی دوستانه میکند، امشب روسیه و سپس هم تانزانیا.
به نظرم دیگه باید با خودمون رک باشیم، بدون هیچ تعارفی بگیم آقا ما چی میخواییم از جام جهانی. اگه قرار مثل ادوار قبل باشه، تانزانیا تیم خوبیه، ولی اگه میگیم نه آقا آقای قلعه‌نویی شما چرا تیمو نتونستی ببری مرحله بعد جام جهانی، ببین فیفا دی و بازی‌های دوستانه خشتیه که داریم روی هم میذاریم برای اون چیزی که قراره در جام جهانی بسازیمش.